أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به شرطیه سومی که شیخ می فرماید. شرط سوم این بود که فرمود شرط لغو نباشد، یعنی یه قرض معتد به عند العقلا برش بار بشه، یعنی عقلا این شرط را به رسمیت میشناسند، ذات قرض صحیح میدانند، یا این باشد یا حتی اگر در نزد عقلا ذات قرض صحیح ندارد، برام مشروط له قرض شخصی داشته باشه. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید که توی معامله خونه اگر من بگم این جلد عینک را هم خونه را به تو میفروشم مشروط بر این که این جلد عینک را به من بدهی، یه جلد عینک کهنه 30 ساله عقلا نسبت به او قرضی ندارن، اما اگر این جلد عینک مال بابا منه، من اینو به عنوان یادگاری از پدرم میخوام نگهداری بکنم، برام من چه دارد؟ قرض شخصی دارد. این جلد عینک چی نمیارزه، خیلی خوب اهمیتی هم ندارد برای عقلا، چون ارزش مالی ندارد. لکن به ما این که جلد عینک مالی آقامه، یادگاری آقامه، و من میخوام چیزایی که مالی آقام است و مثلا یه جا جمع کنم، این جلد عینک برای من ارزش پیدا بکنه، این میشه قرض شخصی. شیخ میگه شرطی که شما میگذارید، این شرط یا باید مشتمل بر قرضی باشد عند العقلا، یعنی عقلا میگن خب این یه قرض صحیحه، درست. خب اما اگر قرض عقلا بهش تعلق نمیگیرد، لا اقل یه قرض شخصی از ناحیه مشروط له باشد. برای اغلای جلد اینک هیچ ارزشی نداره، برای من ارزش داره، چون یادگاری پدر مرحومم میشه، بنابراین این میشد قرض شخصی. شیخ میگه شرط یکی از این دوتا رو باید داشته باشه، اگر نه اغلا براش چیان، اون را ذات قرض عاقلانه میدانن، نه قرض شخصی برش مترتب میشد. شیخ میگه این شرط محکوم به بطلان. توجه فرمودید؟ این تعریف داستان شرطیه ثالثه. ثم شیخ 3 تا دلیل اقامه کرد. دلیل اول شیخ رو گفتیم، گفت شرط باید به گونه‌ای باشد که اگر نسبت به مشروط له ادا نشود، موجب ظلم و ضرر به مشروط له باشد. وقتی نه قرض عقلایی هست و نه قرض شخصی هست، این موجب ظلم و ضرر نمیشه. این دلیل اول جناب شیخ. دلیل اول شیخ رو دیرو نقد کردیم، دو تا نقد بر شیخ وارد کردیم که گذشت خدمت شما. گفتیم اولا این دلیل اخذ از مدعاست، چون دلیل استفاده از قاعده لا ضرره، و این دلیل اخذ از مدعاست چون تو شروط همه جا ضرر ناشی نمیشد و مترتب نمیشد، بعضی جا ضرر میاد. ثانیاً قاعده لا ضرر نفی حکم است و نمیتواند اثبات حکم بکنه، و قاعده لا ضرر حق خیار رو نمیتوند اثبات بکند تا چه برسد حکم به چی؟ حکم به این که شرط وجوب وفا دارد. بنابراین این دلیل اول شیخ ناتمام است. دلیل دوم، این درس امروزمون، شیخ در دلیل دوم میگه شرط باید چیزی باشد که شارع نسبت به او اعتنا دارد. شارع نسبت بهش اعتنا دارد. چرا؟ تا شارع وجوب وفا را روش بیارد، و الا اگر شارع نسبت به شرط اعتنایی ندارد، وجوب وفا رو روش نمیارد. بنابراین شرط باید امری باشد که مقتنا به شارع است و قرض شارع به او تعلق میگیرد. اما اگر شرط یه چیزی است که شارع قرضش به اون تعلق نمیگیره، مورد اعتناء شارع نیست، شارع به این شرط اهمیتی نمیدهد، خب لا محاله وجوب وفا را رو چنین شرطی نمیارد. به عبارت دیگر فرمایش شیخ این است که شارع اوفو المؤمنون عند شروطهم را چرا میگد؟ به خاطر این میگد که اگر شما وفای به شرطت نکنی به مشروط الله ظلم شده است. یه شرطی رو با شما کرده در ضمن عقد، شما به شرطت وفا نمی کنی، وقتی به شرط وفا نکردی مشروط الله بهش ظلم شده است. به منات رفع ظلم شارع حکم می کند به وجوب وفا. این فرمایش شیخ است. لذا میگد شارع که میخواد حکم به وجوب وفا بکند، شرط با یه محل اعتنا و اهمیت باشد برای شارع تا شارع حکم بکند به وجوب وفای به شرط. اینم دلیل دوم شیخ. خب این دلیلم نقدش واضحه. نقدش این است جناب شیخ، شارع حکم کرده المؤمنون عند شروطه، وفای به شرط واجب است، لکن مناطش رو شما از کجا آوردی؟ علتش رو شما از کجا آوردی؟ متوجه میشی؟ که میگوی به منات ظلم است، که اگر به شرط وفا نکنی به مشروط الله ظلم شده است، این منات و علت حکم شارع به وجوب وفا، این منات و علت رو شما از کجا آوردید؟ در حالی که ما نسبت به احکام شرعیه، علل احکام شرعیه بر ما چیه؟ مخفیست. ما علت احکام شرعیه رو نمیدانیم مگر خود شارع بیاد بیان کنه. تازه اینی که خود شارع بیان کرده آیا علت حکم است یا حکمت حکم؟ کتاب علل و شرایع شیخ صدوق، اگر اسم صحیح بخواهیم براش بگذاریم چیه؟ حکم و شرایع است. چون غالب اینایی که به عنوان علت اونجا ذکر شده اگر تمام باشد و اثبات بشود حکمت ده. بنابراین اسم کتاب علل و شرایعی که شیخ گذاشته، شیخ صدوق، بله در این تسمیه قابل مناقشه است. ما احکام شرعیه را که شارع حکم کرده علتش و مناطش را نمی دانیم مگر خود شارع جایی بگه علت اینه. اگه خودش گفت فهمم، می فهمیم. اگه خودش نگفت ما از کجا می دونیم؟ یه دختر بچه ای را دادن به یه خانمی که شیر داره، درسته؟ 15 بار اگر این خانم این دختر بچه را شیر داد، این دختر بچه به شوهر خانم، به برادر شوهرای خانم، به برادرای خانم، به پسرای خانم، به نوادگان خانم، درسته؟ به همه محرم میشه. محرمیت به رضا. خب الان شما این چه علتی دارد؟ منات این حکم چیه؟ چی میدونی؟ منات این حکم چیه؟ یا این که پدر این دختر بچه که داده این خانم شیرش بده، رضا که کامل شد، پدر این دختر حق ندارد اولاد این مادر رضایی را نکاح کنه. یعنی دخترای این خانم بر پدر این بچه حرام میشن. چه علتی دارن؟ اگه شیر نداده بودن این خانم میتونست دخترشو بگیره. حالا که 15 بار دختر بچه این پدر رو شیر داد، این پدر دیگه حق نکاح در اولاد دخترای این خانوم نمیتونه بگیره، حرام میشن برش.
شوهر
این بچه شده
که این بچه شوهر همه این بچه شیر
ده نه نه خیلی
بچه های این
نه حرام میشن. یعنی پدر دختر بچه حق ندارد دختران اون مادر رضایی را نکاح کنه. نستاره. نه نه محرم نیستن. حرمت نکاح. متوجه شدید؟ مثل خواهرزن محرم شما نیست که چادر برداره، اما نمیتونی نکاحش کنی. این دخترای اون مادر رضایی هم بر پدر دختر بچه حرام میشن، لکن محرمش هم نیستن، مثل خواهر زن نکاحشون حرام میشن. خب علتش چیه؟ آیه مسئله خیلی ساده، هر مردی احمقی میتواند 4 زن بگیره. خب اما زن چند تا شوهر میتونه بکنه؟ تو چه مناسبه؟ الان زنهای اعتراضشون این است دیگه، الان اعتراض میکنن، میگن برای چی مرد و 4 زن میتونن بگیرن دائم؟ تازه الا لا نهایت لهم موقت میتونن بگیرن، ما یه شوهر فقط میتونیم بکنیم. چرا؟ اختلاط میاه امرو جلو گیری میکنه، اصلا رحمشو به قوله ایشون در آورد. اختلاط میاه بیش از یه حکمت نیست. چرا؟ خب من ضعیفم، میگه منم میخوام زیر دست و پا چند نفر بخوابم، نشد. شرعن میگه چجوری مرد رو میخوان تحول چنج تنوع طلبن، چنج توش باشه یعنی تنوع طلبی. منم کی گفته من همیشه باید با یه مرد بخوابم؟ حالم دیگه از این به هم میخوره، از کله کچله. خب لذا منم یه مرد دیگه را میخوام غیر این. خب من اتفاقا بله یه شب این داستان را شب احیام بود جوابشو دادم، گفتم هیچ اشکالی ندارد خانم، شرم برای شما راه گذاشت، طلاق شوهرت بگی. بعد از اینم چه شد؟ ازدواج دائم نکن، برو متعه شو، 6 با یه نر خر باش، مدت تمام میشه، 6 بعد با نر خر دوم و در نتیجه خیلی خوب اون عدش، بله عدش هم نگر داره، اگر در سن من تحیز باشد، اگه یائسه باشد، یائسه تو زنا 48 یائسه میشه. نه دیگه یائسه 50 قمریه دیگه. نه خیلی سن در عده سنه، در عده سنه 48 خورده یه شمسی میشه. اگه زن سر پاس، شاسی بلنده، شاسیش کج نشده، میگه که من تازه چلچلیمه. خب اگر به سن یأس رسیده که دیگه ادم نداره، که صبح یکی، عصر یکی، شبم یکی، بسه یا کمه؟ خیر نمیشه، در سن من تحیزم باشه باید عده نگه داره. خب حکمتش چیه؟ چی میدونم؟ خدا گفت، خدا گفته زن یه شوهر، مرد در فرض جنون و حماقت بره یکی دیگه هم بگه، توجه میکنی؟ لکن علتش چیه؟ مای کجا میگه؟ نمازی صبح 2 بلند بخون، وقتش وقت محدودیست، 1 ساعت 1 ساعت و نیم بیشتر وقت نداره، زور و عصر آسه بخون هشت رکته. چی میدونیم
چی؟ خیلی تو آمی کنم میگم سیغه یه عرض چه اثری داره کنم دفاعی سیغه محرم چه بارم
اثر نداره. پرسیده بود از یه آقای، گفته بود اثر نداره. اگه نداره من میگم این چنارایی خیابونی عباس باد تو اول تا آخره. خب اثر داره یا نداره؟ لفظ انشاست، این انشا داره ایجاد زوجیت میکنه و الفاظ اثر داره، لذا مردم رو الفاظ ترتیب اثر میدن. الان یکی زد به ماشینی شما عصبانی میای پایین، میگه آقا ببخش معذرت میخوام اشتباه کردم، خسارتی شما رو میدم، هیچی حس نخورید چش. یکی دیگه بله میگه او مردی که چی میگوی، اینا فرق میکنه دیگه. لذا شما با الفاظ، الان شما میری تو خونه خسته ناراحت، به محض اینکه زنه یه قوری بزنه شما مثل این که بله یه آتش ریختی رو بشکه بنزین، مواد منفجر میشه. اما اگه همون زن بگه خسته نباشین یه چای براتون بیارم بشینین، تموم شد. حالا این میگه برقصه برعکس. خیلی خوب، بنابراین آقا ما مناطات احکام پیشمون نیست، لذا دیرو به شما یا پری رو گفتم آقای وکیل آمده بود، میگم آقا به چه مناسبت مادر زن نوه دختریشو شیر میده و داماد و دخترش به هم حرام میشن؟ من اینو قبول ندارم. به چه مناسبه فعل یکی دیگه تأثیر داشته باشد در زندگی اینا به هم حرام بشن؟ گفتم آقای وکیل نست یعنی تعبد. ببینید شر اساسش بر تعبده، تعبد، به غیر تعبد هیچی دیگه نیست، فقط تعبده. گفته هازا حلال هازا حرام، تو این حلال و حرام فقط تعبد. و الا به قول شیخ عقد بخونی یا بکنی یا نخونی یا بکنی، تو هر دو تاش کردنه. یکیشو گفته اینجوری بکنی حلاله، اونجوری بکنی چیه؟ حرومه. نمیگه نکن، خدا نمیخواد معامله مردمو ببره و اونا رو منع کنه از اینکه ارتباط برقرار کنن. میگه هازا حلالون هازا حرامون. ببینیم شما حرف منو گوش میده، طرف حلال میری یا طرف حرام؟ تعبده، هیچ چی دیگه هم نیست.
خب بعد جواب داشتن این نظره که معلومه این با ملاقات در پاکستون باشی به یکی از سیداش ادارت با منافر لذا بعد آقایی فرقا میدن که هیچ حرمت نمیاره.
از این درست مادرده
چی میگه حرمت نمیاره؟ آقای سان مطمئنی؟ آقای سانه‌ای اقوال شاد زیاد
داره
و شذوذات ایشون محل تأمله. نست آقا، آقا شر، ببینید اعتقادات خوش کن، اعتقادات خوش کن، اعتقاد آقا، اعتقادات امور عقلیست، بذارش تو ترازوی عقل، باید با عقل درست در بیاد. اما احکام امور عقلی نیست، تعبد. بله آفرین. پس همون که بعضیشو نمیدونی خلاص شد تعبد. خب حالا که نص میگه داره، هزار و چهار ست ببین آقا جان فقه
این نصف قابل
توجیه میگه که یه چنین کاری آقا فقه علم من آقای محترم فقه علم من غول است لا معقول، یعنی اینی که به ما رسیده 1400 سال طبق نصوص و فتاوی فقها ها ما اونو داریم میگم. علم معقول نیست که کسی بگه اینجا به عقل من درست در نمیاد. به چه مناسبه؟ آقا معنای اجتهاد این نیست که اون آقا گفته بود که آقا این حج به چه مناسبت اینقدر همه میخوان تو ماه ذوالحجه برن، خب یه عدهشون هم ذوالقعده برن، یه عدهشون هم شوال برن، نتیجه مطلب مشکل حل میشه. اینقدر ازدحام نمیشد که؟ خدام که میگه رفیقتون اینا نوشته بود دیگه، رفیقتون نوشته بود، نوشته بود خدا میگه اشهر حج چیه؟ سه ماهه، شوال، ذلخد، ذلحج. خب برای چی چی همه میخوان ذلحج برن حج انجام بدن؟ رفیق آقای بله مکیل، خب یه عده‌ای هم شوال برن، یه عده‌ای هم ذلخد برن، یه عده‌ای هم ذلحج برن، نتیجه اینا هر سه تا ماه حجه، حجشون انجام دادن. همون هم همین هم آقایون قبول نکردن، همون فرمایشم همون وقت آیت الله فاضل فتوا داد اگر کسی عمدن ترک بکند و قربانیشو اونجا نکشد حجش باطل. اینجور نیست که هر کی آمد هر چی گفت بقیه قبول کنن. آقا این رفیق آقای وکیل بهش گفتیم آقای محترم یعنی شما میگوی حج تو شوالم میشد تو ذوالقعدم میشد؟ گفت خب بله دیگه، چرا اینا اینقدر ازدحام بکنن؟ خب سمو میکنیم خیلی ازدحام، سلس میشد دیگه، سلسی تو شوال، سلسی در ذلقد، سلسی هم در ذلحج برن، یعنی دهم شوال میشد یه عید قربان، دهه ذلقد یه عید قربان، دهه ذلحج هم یه عید قربان. خب گفتم آقای محترم، گفتیم بهش آقای محترم فقه فقه علم منقوله، غیر این حرفی که تو میزنی یه خری دیگه باید این حرف زده باشه. بقلا وقتی که احد من المسلمین لا من الشیعه ولا من السنه نگفته است آقا خیر دهم ذوالحجه ما عید قربان داریم، این که تو خونت نشسته یا یه چیزی برای میگوی خب اینجوری باشد که بهتره اینا به عنوان فقه بیای اعلام کنی که این که فقه نمیشد
که
همین مسئله مجمعون علیه اصحابه، نص داره، نصش صحیحه، اصحابم فتوا دادن، فقه همینه
ظاهره،
ما میگه حرامه، میگه پدر دختر آقا میگه حرام میشود، میگه زوجش
که ملوک نمیتونه بگیره اونا که هست نه بعد از ازدواج، قبل از ازدواج میتونه بگیره اون که بحث ملوک و اینها اون بحثش نشن.
خیلی حالا دیگه ما حرفمون رو زدیم. آقایونی که یه شذوذاتی دارن، کل شذوذات هنر نیست، کسی چشیشو ببنده دا هر چه قول شازده بگه در فقه از اول تا آخر فقه تو هر مسئله‌ای که شما وارد شید یه قول شازده هست، یه قیل هست. حالا اگر کسی آمد جمع بین این قیلا کرد، در جمع میفرمایید جمع قید بین این، یعنی هر چه قیل بود این گفت، این دال بر چیه؟
دال که مطابقه بر حضور انسانی نباشه، حضور عقلی همه پسند نباشه، پس با باقی
خیلی خوب. یکیش سب سب کو آقا آقا یکیش رجبه. امروز کسی رجمو میپذیره؟
هیچ
چی میگو؟ قبول ندنی رجمو؟ خب یکی دیگه زن، زن که
مجازات اون وقت به این صورت بوده، این مجازات برای من صورت احکام عبادی نیست که، نماز نیست که، معاملات حدود اینجا میشه،
حدود جز معاملات، حدود جز سیاست. ما هم نگفتیم کسی که زنای محسنه نکرده رجمش کنید، که کسی که زنای محسنه کرده رجم داره. رجم میفرما رجم، الان دنیا رجم رو انکار میکنه، شما حکم فقهی رجم دون رو انکار میکنید؟ در امروز در دنیا
مجازات ها
انبارش بود، زمان ها فرمایش شماست، دین خدا ثابته، متغیر نیست. آقا اینا رو از کجا میگو؟ اینا همه ده برهان میخواد، تو هوا که نمیشه گفت که اینا ثابتات نیست. آقا قرآن قبول داری؟ قرآن میگه اگه بد نداد، اگه بد نداد چی؟ اگر زنت بد نداد فحجروهن فی الغزاج، فعزوهن وحجروهن فی المزاج، بعد میگه وضربوهن. اول اگر نشوز کرد قه کن، پشت دو بشو کن، رخت خواب اول موعظه کن، بعد رخت خواب دو جدا کن، بعد رخت خواب جدا کردن اگه بازم نداد فطر بوهن نه. خب موعظه و جدا کردن رخت خواب اون مهم نیست، به ضربش که شما میرسید. خب قرآن میگه فطر بوهن نه، میگه شما میتوانی به زور با زوجه خودت جمع بشید، در فرضی که عادت نباشد حلال باشد به زور، و اگر این زور موجب بشد که ضرب و شتمی هم زن بشود اشکال ندارد، گناه نکردی ولی دیه دارد. یعنی اگر برسد به این که رنگ پوست زن عوض بشد و اینا، دیه باید بش بدی، لکن گناه نکردی، میگه به زور میشه بکنیش. فضل بوهن نه قرآن
نیست.
خب همون پشت کردنی، پشت کردنی ها زدی. آقا میگم اگه سر، آقا پشت کردنی، الان این کله ببین آبدی جون میده برای این که بزنی پسی کرد، حال میای بزنی محکم زدی پسی گردنه سرخ شد، دیه داره یا نداره؟ اگر زنم زدی اینجوری دیه دارد یا نه؟ دیه داره آقا، نمیده آقا میگه اصلا ما کاری به زدنش نداریم. گوش کن، الان غرب دارد میگه کسی حق ندارد با زنی بدون تمایل زن جمع بشه. باید خودش بخواد. اگر حقوق بشر شما در حقوق بشر غربی، حقوق بشر غرب، آقا غربیش در غربی ها گربارا ندیده این میزه ندش ماده معلومه تو به چه ده هات نیستی. ببین آقا زنشه میخواد جمع بشه، زنه تحویل نمیده. میتواند از خشونت استفاده کند؟ قرآن میگه میتونه. تو میگوی نه، لکن خشونت اگر فضرمون نه چرا شفتین میگوی بگو با اهلی این که قشنگ تره اگه میخوایی معذوب خب آقای عزیز در حقوق بشر غربی میگد حق نداری باش جمع بشی، لکن میگد قرآن شما فقه شما میگد میتونی باش جمع بشی حتی با خشونت، حتی اگه نمیخواد بدت به زور. اونا غربی ها اینو میگن تجاوز همسران شوهران به زنانشون، ولذا میگن بعضی از زنان توسط شوهرانشون مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. لکن شما اینو به عنوان تجاوز جنسی قبول ندارید. این دو دیدگاه در مورد تجاوز جنسی توجه می‌فرمایید. خب حالا شارع چرا میگد میتوند جمع بشد با خشونت؟ زنشه میگد میتوند با خشونت هم باش جمع بشد. توجه می‌کنید؟ شارع گفته میتونید میتونید. خب حالا نمیخواد بده. خب حالا میگه من امشب صبح امتحان دارم، میخوام برم سری جلسه امتحانم، باید درس بخونم، شوهرم همون وقت فلانش وقت داده. خب یه وقت با هم تفاهم دارن، خیلی خوب، میگه بذار فردا شب از امتحان که اومدم. یه وقتم تفاهم ندارن، شوهر شبق است، میگه همین حالا، میگه امتحان دارم، میگه جهنم که امتحان داری، و همین حالا میگه بابام مرده به قولی، آخه شبی اولی قبری آقامه، میگه خب ثوابش برسد به روح آقامه. شما چی شد؟ شما مناطات احکام دستی ماست، از کجا دستی شماست؟ عکسش در حقوق بشر غربی میگه چی؟ در حقوق بشر غربی نه عجب میگه شارع چکار؟
روابط اجتماعی اینا، روابط حقوقی اینا، کار دست شارع در اون مقام بیان
میگه شارع
چنانچه در ذهن میتونه شارع یعنی نکرده نه تمیز نیست و خودش
میگه شارع چکار داره برد؟ آقا الان زنه اومده پیش شما میگه من خودمو در اختیار شما میگذارم.
آقا چرا میگه سب کن؟
نه بذار اینا برای اینکه شما امرو اومدهی به خودمشون میگید من خودم رو در اختیار شما میگذارم، بفرمایید در خدمتم. اینجا اگر شما با این زن جمع بشید بنابر حقوق بشر غربی اشکالی
نداره،
خودش داره میگه من حاضرم. آقا خودش میگه من حاضرم بدم به شما، وقتی خود زن تمایل داره، بلکه اظهار تمایل میکنه، میگه عاشقت شدم. خب بیا. میگوی خانم شما شوهر داریم؟ میگه بله شوهر دارم، من زن فلانیم، اما عاشق شما
شده.
عبدا هیچ کاریش نمی کنن. نه نه نه، اگر آقا اگر آزاده، هیچ آزاده، اگر خانم میتوند دوست پسر داشته باشه، میتوند با دوست پسرش روابط جنسی داشته باشد، به جهت اینکه غرب میگه بدن خودش است، بدن خودش رو در اختیار هر کسی به خود میگذاره. الان دلش میخواد یه دوست پسر داشته باشه، شوهرش میگه میاد تو خونه میبینه یه نر خر تو رخت خوابشه، میگم ای آقا این آزادی اونجا اینه. عجیب. پس شما یه سری ما نرفتیم، گفت نونی گندم نخوردیم اما دستی مردم دیده، میگه این کیه تو رخت خواب من؟ میگه این دوست پسرم. میگه پس من کیم؟ میگه شما هم شوهرم. میگه اون وقت پس؟ میگه این دوست پسرمه، میخوام باش رابطه داشته باشم، تو هم شوهرمی، با تو هم رابطه دارم به عنوان شوهر. شوهرم نداره بگه رابطه ده باید با دوست پسرت قطع کنی. میگه به خاطر اینکه دوست پسرم این بدن خودمه، بدنم رو در اختیار هر کی بخوام میذارم، تو شوهرمی در اختیار تو میذارم، در اختیار اونم میذارم. قرب به این میگه حقوق بشر، شما میتونید اینو بپذیرید با تعجب و اعتقادات دون و دین دون؟ نمیتونید. ولو زنه بگد آقا آقای عابدی اگر شما من را بام جمع نشی من میرم امشب خودم رو میکشم، میرم خودم رو میکشم. آقای عابدی میدوند زنه میرد خودشو میکشه، یقین دارد نه احتمالا، یعنی یقین دارد. این به قدری کله کچل آقای عابدی گلوشه گرفته که اگر آقای عابدی امرو باش جمع نشه شب میرد خودشو میکشه. میتوند باش جمع بشه یا نه؟ ها؟ شرع اجازه میده؟ زن شوهر داره و بلا مانه باشد اشکالی نداره، عقدش میکنه، کلام در زن شوهر داره، شهر میگه نمیشه، خودش هم میخواد بکشه بکشه. حقوق بشر غربی اگر آقای عابدی این کارو نکند، آقای عابدی میگه آقای عابدی تو قاتلی، تو قاتلی، کمت نیمت که یه دست میخواستی. اینا حقوق بشر غربی میگه، اما شما قبول نداری، میگون آقای عابدی حق ندارد با او زن جمع بشد چون شوهر دارد، و اگر جمع بشد حکم زناست و معصیت است، و او خانومم برد خودشو بکشد، او قد پا حساب آقای عابدی نوشته نمیشود چون شرعاً جایز نیست. هزار تا حکم دیگه هم به قول آقا هست که ما مناطش رو نمیدونیم آقا، و اینا با اینی که الان عقلای دنیا دارن میگن تفاوت رسمی دارن آقا، توجه فرمودید. بنابراین مناطات احکام، بریم دلیل سوم شیخ. دلیل سوم شیخ یه تنظیر میارد شیخ، یه تنظیریست که شیخ میارد برزخ بین تأکید و تأیید. و اون این است که آقا شرطی که خالی از غرض عقلایی باشد، یعنی عقلا این شرط را قبول نکنند، غرضی برش نداشته باشند، این می شود مثل، مانند، نظیر معامله بر مالی، می شود مثل فروش مبیعی که اون مبیع مالیت نداشته باشه، مبیعی که مالیت نداشته باشه، یعنی منفعت عقلایی، یعنی مرداشته سوسکای خونهشون رو جمع کرده، سوسکا رو داره میفروشه، در اون جایی که در برای سوسک منفعت عقلایی نیست، کسی این سوسکا رو مال حساب نمی کند. خیلی خوب، وقتی این سوسکا رو کسی مال حساب نمی کنه، بیعش صحیحه؟ بیعش میشد چی؟ بیعش میشد بیع صفحی و محکومه به بطلان است. یعنی شارع امضا نکرد. خب این از شیخ به عنوان تنظیر میارد و لذا این دلیل سومش دلیل نیست، یه تنظیریست که به عنوان تأیید و تأکید حرفش میارد. میگه اگر عقلا شرط را غرضی درش نبینن، میشد مثل مبیعی که لا مالیت له. توضیح فرمایش شیخ رو بگم. توضیح فرمایش شیخ این است که شیخ میگه آقا در شرایط عوضین برای شما گفتیم در کتاب اول بی جلد 4 صفحه 9 اونجا برای شما گفتیم به نقل از مصباح المنیر فیومی صفحه 69 ماده بی گفتیم که البیع فی الاصل مبادلت مالن به مالن، یعنی چی؟ یعنی مالا به مال معاوضه کنی، نه به مالی آقای سیدی ها. معاوضه کردن، مبادله کردن مالی در مقابل مالی. فیومی در مصباح المنیر بی رو اینجور معنی کرد. شیخ از این تعریف میگد یعنی مال باید ما چیزی که میخوایی تو معامله داد و ستدش بکنی باید مالیت عرفیه داشته باش. مالیت عرفیه و مال، یعنی عرف اینو مال بدونم، مالیت عرفیه و مالیت شرعیه، چون یه چیزاییست عرف مالش میدونن مثل خمر، لکن شر مالش نمیدونه. سگ عرف مالش میدونه، میگه این سگ 200 میلیون میارزه، عرف. شر مالیتش القا کرده، سمن الکلب سخت. لاتا میگن این فلان یه شب اینقدر میارزه، قیمت روش میذارن. شر میگه لا مهر لبقیین، زن زناکار مهر ندارد، یعنی رو فلان عرف تو بازار دارد قیمت میگذارد، رو بوز لکن شرع میگه بوز مالیت ندارد، القاء مالیت کرده از او. بنابراین شارع در بی مبادلت مالن به مالن مالیت عرفیه باید داشته باشد، چیزی که داد و ستد میشد و شرعیه، یعنی شارع هم اون مالیت را بپذیرد. و الا شارع اگر القای مالیت کرده نمیشه مقابلش پول گرفت. درست شد؟ این دلیل اول در شرایط عوضی، یعنی شرط اول. شرط دوم میگوید چرا باید مالیت داشته باشد؟ شیخ تو همون اول جلد 4 صفحه 10 میگه لزوم مالیت عوضی به خاطر اینکه شارع میگه لا بیع الا فی ملک، و چیزی که مال نباشد ملک هم نیست. بنابراین بفرمایید به خاطر اینکه لا بیع الا فی ملک درست بشد، بیع تعلق میگیرد به چیزی که مال باشد. سه، دلیل سوم این که اگر چیزی مال و ملک شما نباشد، دیگری میتواند او را چی کند؟ تصرف کند، بخورد. درسته؟ ماهی تو دریا ملک شما نیست، برد یکی بگیرد ماهی رو زور بخوره اشکال دارد؟
نه.
بنابراین چیزی که مال یا ملک شما نباشد اگر دیگری تصرف کند و بخورد، مصداق اکل مال به باطل نیست. همه اینا رو شیخ میگه. بعد میگه پس باید بی مال باشد، چیزی که در بی داد و ستد میشه. حالا میاد میگه رو این حساب بیعم مالیت در بیع مثل داستان شرط، در شرطم باید اندل اغلا یک قرضی برش بار بشود، و الا اگر قرض بار نشه نه دیگه، این صحیح نیست. شیخه، بنده عبارت شیخ را برای شما تقریر کردم که شیخ شرط را تنظیر میکند به مالیت در بی، میگه همون جوری که در بی مال باید مالیت داشته باشه به این سه دلیل، شرط هم در عقود باید در نزد عقلا قرضی برش مترتب بشه و قرض عقلایی بر شرط مترتب بشد، و الا اگر قرض عقلایی مترتب نشه شرط لغو است، باطل. این قیاس شیخ، تنظیر شرط به مال در بی، تنظیر شرط در عقود به مالیت مال در بی و داد و ستد. این تنظیر شیخ. حالا آقای موسوی میگن چی؟ این تنظیر چیه؟ این تنظیر محل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه این قیاسی که دارد شیخ تشکیل میدهد، این قیاس از مقومات قیاس این است که در این مسئله ما با اون مسئله یه چه باشد؟ یه شباهتی باشد تا بشد روز وجه شبه قیاس را تشکیل داد. در ما نحن فیه بین باب مالیت، مالیت مال در بی و بین شرط در عقود، هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد. توجه می‌فرمایید که شیخ آمده است و این تنظیر را بین دو تا باب مالیت و شرط، شرط در عقود و مالیت در بیع، آمده اینا را به هم قیاس کرده است. چرا هیچ شباهت و اشتراکی وجود ندارد؟ به خاطر اینکه مالیت لغتاً و عرفاً و شرعاً اختصاص دارد به عوضین لا به شروط. توجه فرمودید؟ شروط در مقابلش مال قرار نمی گیرد. اگر من خونه ما فروختم به آقای وکیل، مشروط بر این که آقای وکیل در فلان پرونده قضایی من وکالت کند و از من دفاع کند، چی؟ مجان. مجان، چون اون دفاعیش یه حق الوکاله دارد دیگه، بگم دیگه حق الوکاله بهت میمیدم. آقای وکیلم شرط قبول کرد، خونه را بهش دادم، معامله شد، پرونده وکالت منو انجام نداد، گفت آقا ببخشید من معذورم، وکالت شما را به عهده نمیگیرم، وفای به شرط نکرد. من میتونم بگم خب آقای وکیل، پس یه پولی باید برگردونی به من، من اون پولو بدم به یه وکیل دیگه، اون وکیل دیگه بیاد تو این پرونده برای من چه کند؟ وکالت کنه. میتونم اینو بگم؟ بله؟ آفره. در مقابل شرط فعل وکالت آقای وکیل، با اینکه این وکالت هزینه داره، در ولی وقتی به شرط وفا نکرد، من از آقای وکیل نمیتونم پول پس بگیرم، بگم این حق الوکاله، من پرسیدم از همکارای شما 100 میلیون، پس 100 میلیون ثمنو پس بگیرم. میتونم بگم تنها چیزی که در تخلف شرط آقای وکیل دارم چیه؟ خیاره پس، فقط خیاره پس، نمیتونم از وکیل پولی بگیرم. یعنی در مقابل شروط قسطی از ثمن واقع نمیشه، یعنی در شرط در عقود مالیت ندارد. شیخ چجوری قیاس فرمود؟ هاکذا شرط به ملکیت من مشروط له در نمیاد، وکالت فعل وکیل ملک خودشه، میتونه بیاد از من دفاع بکنه، میتونه نیاد. پس فعل او که شرط وکالت باشه ملک من نمیشه، نه مالیت داره، شرطش مالیت نداره، و الا خود عملش مالیت داره. 100 میلیون این حق الوکالشه، پس مالیت داره، اما شرط فعلش مالیت نداره، به ملکیت منم در نمیاد. اگر آقای وکیل نیاد، 100 میلیون پول این وکالته، نیاد برا من دفاع کنه، اگر نیاد لا تأکلو چی؟ مصداق لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطلم نمیشه، به جا وکالت من رفت یه وکالت دیگه قبول کرد 200 میلیون، حالا اون وقت از منو قبول نکرد، گفت نمیام، هر کاری میخوای بکن. خب آیا اون که رفت وکالت یکی دیگه رو قبول کرد، اون اکل مال به باطله؟ نه. بنابراین جناب شیخ اجازه بدید، جناب شیخ این تنظیر شما، این قیاس شما مال فارغ است. شروط در عقود هیچ شباهتی به مالیت مبیع در بیع ندارد. بنابراین شیخ یه شرط سوم گفت شرط نباید لغو باشد، بعد سه تا دلیل براش اقامه کرد. ما هر سه تا دلیل شیخ را تا حالا مناقشه کردیم. حالا جماعتی از فقها بر شیخ اشکال دارد و میخواهند شرط لغوی، لغوی نخونیم دار، شرط لغوی را که شیخ میگه چیه باطله، اینا میخوان درستش کنند. چه جوری؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.